در این دیار همگان مرا میشناسند. باید مرا بشناسی مگر نه؟
خواجه منصور؟ نمیشناسم.
خواجه منصور؟ چگونه نمیشناسی؟
اگر آنگونه که میگویی خواجه ای، باید خیرت به درماندگان این دیار رسیده باشد و بر سفرت نشسته باشی. در خاطر ندارم بر سفره خواجه منصور نامی نشسته باشم. نه نمیشناسم. سرت به جایی خورده و هزیان میگویی. بیچاره به راه خود برو، تو اینجا غریبی. برو.
غریب در دیار خود؟ راست گفتی هستم. و یا هر که در زندگانی نانش نخورند، چون برود نامش نیز نبرند.
بله، توشه موضوع این نمایش رادیویی بود که شنیدید. امیدوارم که پسندیده باشید. خب، به ساعت 16:30 رسیدیم و موعد پخش برنامه مسافر قبله است. برنامه با موضوع آداب و اسرار حج که یک برنامه آموزشی هم هست برای کسانی که انشالله به زودی زود عازم سرزمین وحی هستند. لطفاً مسافر قبله رو به مدت 27 دقیقه بشنوید.
تا سرزمین وحی یک منزل باقی است. امشب را همینجا اتراق میکنیم.
سلام برادر، خسته نباشی.
سلام علیکم برادر. مهمان نمیخواهی؟
مهمان حبیب خداست، آن هم مهمانی که مسافر خانه خداست. بفرمایید، بفرمایید.
مسافر قبله.
همه لباس سفید پوشیده بودند، همه تکبیر گویان بودند.
موقعی که چشمم به کعبه افتاد اصلا یه حال عجیبی داشتم.
خیلی لحظه جالبی بود. واقعا یکی از صحنه‌های قیامت به تصویر کشیده شده بود.
حج یک واجب استثنایی است، یک مراسم عجیب و پر رمز و راز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، امروز هم با یک کاروان دلهای عاشق میخواییم بریم زیارت. امروز هم زائریم و مسافر قبله.
الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا
مسافر قبله همسفر همه شما زائراست. قدم به قدم تو مکه و مدینه با شما همراهیم. زائر مدینه میشیم، احرام میبندیم و به طواف خونه خدا میریم و با هم مرور میکنیم این سفر عاشقانه و زیارتی رو که دل و جانمون رو صفا میبخشه.
تاریخ اسلام و سرزمین حجاز، معرفی اماکن مذهبی مکه و مدینه، بیان اسرار، آداب، احکام و مناسک حج در برنامه آموزشی مسافر قبله. مسافر قبله کاری از رادیو معارف با همکاری بعثه مقام معظم رهبری.
اسرار و معارف حج، حجت الاسلام دکتر گرجیان.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت شما عزیزان و شنوندگان بزرگوار رادیو فخیم معارف، برنامه مسافر قبله. راجع به اسرار حج نکاتی رو خدمت شما عزیزان عرض کردیم. در رابطه با احرام باید عرض کنم که ببینید، احرام بستن در واقع اولین عمل از مناسک حج محسوب میشه. پیمان بستن با خداست. این عمل سه جز داره: پوشیدن دو لباس غیر دوخته برای مردان، نیت حج یا عمره، لبیک گفتن. این لبیک گفتن رو در واقع انسان وقتی میخواد بگه، به تعبیر روایات مقدسه ای که وارد شده از جانب وجودات نوریه معصومین، به گونه ایست که انسان واقعا مو بر بدنش سیخ میشه. چرا؟ خداوند سبحان ناظر و شاهده. من میخوام با رضای کامل به خدا بگم خدایا من اجابت کامل کامل به سوی تو دارم، اما اگر نعوذ بالله در قلبم ذره ای اگر کششهای غیر خدایی درش باشه، طبیعی است که خداوند سبحان جواب مثبت نخواهد داد. چرا؟ ان الله بصیر بالعباد. احرام نمایش خیزش انسان از قبر سروران مکرم. یک قبر ظاهری داریم که چهار دیواره ای است که انسان وقتی میمیره در اونجا دفنش میکنن. یک قبری هست، قبر تفکر خودم. من مقبورم در بغض، نعوذ بالله در کینه، در حسادت با دیگران. همه اینها قبر انسانه. عزیزان من، شنوندگان محترم رادیو معارف، باید این نکته را عرض کنم که انسان فشار قبر واقعی همینجاست. اگر من میخوام نجات پیدا کنم، باید همه اینا رو بذارم کنار. عزیزانی که میخوان به مکه مکرم مشرف بشن، احرام ببندن و بگن لبیک، باید بدانن که صفحه دل اونها در نزد خداوند حاضره. اگر لبیک صحیح بگن، جواب لبیک میشنون. اما اگر به قول وجود مقدس امام سجاد علیه السلام، اگر ما لبیک بگیم و از قلب صاف نباشه، به ما میگن لا لبیک، لا لبیک، و خدا نیاره اون روزی که جواب منفی بشنویم. نکته دیگر در رابطه با احرام عرض کنم که احرام تمرین برادری است، تمرین برابری است. حاجی لباس دوخته رو در واقع میکنه، میذاره کنار تا با امام سجاد علیه السلام هم ندا بشه و هم صدا بشه. حضرت میفرماد خدایا من دیگر لباس گناه به تن نمی کنم و از هر گناهی توبه می کنم. آنگاه لباس ندوخته به تن می کنه که هیچ گونه رنگی نگرفته، حلاله، پاکه، لباس طاعته. زیرا تنها گناه نکردن مهم نیست، اطاعت کردن از معبود هم مهمه. کندن لباس دوخته مرسوم، توبه از گناه، پوشیدن لباس ساده تازه نشانگر اطاعت و امتثال.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لك لبیک، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لك.
یک چیز دائما به یاد حاجی و زائر خانه خدا باید باشد و او این که رضای الهی را کسب کند، از گناهان توبه کند، از آنچه که او را از خدا دور می کند رو بگرداند، به خدا رو کند. و اگر به خدا رو کردیم، خدا راه را باز می کند. و ان الراحل الیک قریب المسافه، یک قدم به سمت خدا برداشتن دل انسان را روشن می کنه، به انسان فتوح می بخشه، زنگارها را از جلو بصیرت انسان پاک میکنه و قدم بعدی را و ادامه راه را برای انسان راحت‌تر میکنه. ان
الحمد والنعمت لك والملك، ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك.
ما اومدیم به سرزمین وحی، هنوز توی مدینه هستیم. از همین شهر آسمونی دل رو پیوند میزنیم به مسجد الحرام. هر روز که برای زیارت میریم مسجد پیغمبر، از خود حضرت میخوایم کمکمون کنه از همه ی تعلقات دنیایی فاصله بگیریم. از همین مدینه میخوایم خودمون رو آماده کنیم برای صفای خونه خدا.
کاری از رادیو معارف با مشارکت بعثه مقام معظم رهبری، مسافر قبله.
شنوندگان و مسافران قبله سلام. امروز میخوام یکی از شریفترین و مقدسترین اجزای کعبه رو براتون معرفی کنم. قصد دارم از سنگی بگم که رسول الله اونو دست خدا در روی زمین معرفی کرده. درست حد زدین، این سنگ مقدس حجرالاسوده. در شرافت حجرالاسود همین بس که پیامبر فرمودند هر کس اونو مسح کنه دست خدا رو مسح کرده. در روایات زیادی اومده حجرالاسود سنگی بهشتی بوده که همراه حضرت آدم به زمین فرود اومده. حجرالاسود حتی پیش از ظهور اسلام مورد اعتنا و توجه کامل بوده. البته گفته میشه این سنگ ابتدا بزرگتر بوده و به مرور زمان بر اثر تحولات و تغییرات از حجم اون کم شده و حتی به چند پاره تقسیم شده که بار آخر تکه ها به هم چسبونده شده و توی محفظه نقره‌ای قرار گرفته که هنوز هم به همون شکله. شاید براتون جالب توجه باشه که بدونین سال 317 قمری فرقه ای از اسماعیلیان منصوب به قرامته حجرالاسود رو از کنار کعبه برداشتن و مدت 22 سال در منطقه احسا نگه داشتن و عید قربان سال 339 قمری این سنگ شریف رو سر جای خودش برگردوندن. امیرالمؤمنین درباره حجرالاسود می‌فرمایند که این سنگ وفای مؤمن و انکار کافر رو نشون میده. این نکته رو هم شاید بدونین که طواف از حجرالاسود شروع و همونجا هم تموم میشه. دلم نمیاد برای اون عزیزانی که برای مسح حجرالاسود خودشون و بقیه زائران رو به زحمت میندازن این حدیث رو نخونم. امام صادق علیه السلام میفرمایند در صورتی که کسی در اطراف حجرالاسود نبود اون رو ببوسید و در وقت ازدحام از دور بر او تکبیر بگید. زیارت حجرالاسود نصیبتون.
که به مپندار کذاب و گل است، در تن آفاق چو جان و دل است. که به مپندار کذاب و گل است، در تن آفاق چو جان و دل است. ای که بر این خاک قدم می نهی، پا به سر کوی حرم می نهی. اول از آرایش تن پاک شو، پس به حریم در او خاک شو. اول از آرایش تن پاک شو، پس به حریم در او خاک.
در این بخش از برنامه گفتگوی همکارم جناب آقای موسوی نژاد رو بشنوید با حجت الاسلام بن مسلمین نجفی روحانی درباره حج در آینه روایات.
استاد عزیز گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین نجف نجفی روحانی مطالب خوبی رو دارن درباره فلسفه تشریع حج و آثار و برکات این سفر معنوی که میتونن برای شما بگن و ما هم ان شاءالله استفاده بکنیم.
حج تشریع شده تا دنیای اسلام رو اداره بکنه. حج مرکز میگن بیان همه جمع بشن در یه روز معین. خود امیرالحاج واقع امام عصر هم حضور پیدا میکنه. من فراموش نمیکنم آیت الله فاضل رحمت الله تعالی وقت میفرمودن، من با قاطعیت میگم در روز عرفه بعد از حضرت مهدی سلام الله علیه در عرفاته، یعنی امیرالحاج واقعی میان اینجا و جهان اسلام اونجا رو اداره بکنم. الان یه مقدار در زمان حج اون اهداف رو کشور سعودی پی نمیگه، ولی بسیار جای مهمی
ظرفیتشو داره،
ظرفیت خیلی گسترده است.
ما باید تلاش کنیم،
ما باید تلاش به استفاده بکنیم. من توصیه‌ام اینه به زوار عزیز و حجاج عزیز که میرن این فرصت مغتنم بشمارن، بره لحظه هاش برنامه داشته باشن.
بله.
چقدر قرآن بخونن، چقدر دعا بکنن، چقدر طواف بکنن، اینا رو باید قد بدونن. مخصوصا تو عرفات که میرن، اونجا جای مهمانی خاص خداونده، افراد دعوت کرده، میگه وردامد اینجا. اگر از ارکان هم حجم هست، یعنی عرفات از ارکانه، میگه میخوام که مهمانی خاص بدم، یه ضیافت خاصی میخوام از شما داشته باشم. میاد میگه بنشین و با خودت خلوت کن و معرفت پیدا کن. و در حج دو چیز خیلی مهمه، معرفت و شعور، که معرفتش در عرفات و شعورش هم در مشهر باید به دست بیاد که دشمن بشناس آدم. در عرفات معرفت پیدا کن، در مشهر شعور پیدا بکنه، بره برای مواظب با دشمن.
انشاءالله. خیلی ممنون. شما وقتی این موارد رو میفرمایید جناب استاد نجفی، همه کسانی که الان پای رادیو معارف نشستن، اونایی که رفتن میدونم مشتاق دارن، چون این حلاوت و شیرینی معنویت اونجا به کامشون الان به گونه‌ای است که دوباره میخوان برن بچشن. اما خب سفر حج تمتع خیلی محدود هست برای افراد. اونایی هم که نرفتن با این توضیحات که شما فرمودید خیلی کامشون تشنه تر هست، ان شاء الله خدا قسمتشون بکنه.
اونایی نرفتن اعمال ایام ذی‌الحجه ان شاء الله انجام بدن، ثوابش میبرن
ان شاء الله. خیلی ممنون.
دوست دارن میبرن ان شاء
الله.
مدینه هر روز لباس سفید احرامتو میبینی، هر روز به این همه سادگی و عشق نگاه میکنی و آروم میشی. لباس احرام یعنی جدا شدن از همه دنیا، تو هستی و خدا و یه لباس ساده سپید. هیچ چیز توی این سفر برای رفتن به مسجد الحرام نیاز نیست جز خلوص و عشق و دل همراهی.
احکام حج، حجت الاسلام دکتر ملا نوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته دیگر درباره بحث تقلید این هست که ما مرجع تقلیدمون رو چطور بشناسیم. یکی از راه‌های شناخت مرجع تقلید اینه که خود انسان یقین پیدا بکنه فلانی از همه عالم تره. چطور یقین پیدا بکنه؟ از این بابت که خودش یکی از علماست، در حوزه های علمیه درس خونده، با علما مبارزت داشته، شاگردی علما کرده و خودش الان یقین داره که یکی از اینها از همه عالمان حوزوی قوی تره و عالم تره. این یک راه تشخیص مرجع اعلمه. راه دوم این است که دو نفر آدمی که خودشون عالمند و عادلند، با این دو ویژگی، هم عالمند و قدرت تشخیص مرجع رو دارن و هم عادلند، این دو نفر میان به ما میگن که فلانی اعلم از همه علمای دیگر هست و میشه از او پیروی کرد. این یک راهه. راه سوم اینه که عده‌ای از علمای حوزوی، مثلا فرض کنید مثل جامعه مدرسین و حوزه که جمعی از علمای حوزه هستن، بیان اعلام بکنند که به نظر ما فلانی از همه عالمتر هست و میشه از او پیروی کرد. اینم راه سوم برای شناختن مرجع تقلید اعلم. مسئله دیگر درباره تقلید کردن از مجتهد اینه که خب حالا ما مجتهد رو شناسایی کردیم، از فلان مرجع میخوایم تقلید بکنیم، ما چطور فتواهای اون مرجع رو به دست بیاریم و به اینها عمل بکنیم؟ یکی از راه‌های دستیابی به فتوای مرجع تقلید شنیدن از خود اوست. ما به محضر عالم رسیدیم، از خود ایشان مسئله شرعی رو پرسیدیم و ایشون بیان کردن، یا نه نپرسیدیم و ایشون خودشون در جلسه مسئله رو بیان کردن. یک راه دستیابی به فتوای مجتهد. راه دوم این است که دو نفر از مجتهد نقل بکنن یا یک نفر آدمی که عادل هست از مجتهد فتوایی رو نقل بکنه. همینقدر که یک نفر آدم عادل که گناه نمی کنه و ما گناهی از او سراغ نداریم، گناه کبیره نمی کنه، بر صغائر هم اصراری نداره، این میگه که من از مجتهد شنیدم این فتوا را برای ما بیان بکنه کافیست و ما بر اساس این فتوا عمل میکنیم. راه سوم این است که یک نفر که مورد اطمینانه، مورد وثوقه، بهش اطمینان داریم که دروغ نمیگه، راست میگه همیشه. اگه کسی هست که مورد اطمینان ما هست و به صداقت او اطمینان داریم، میتونیم به نظرش عمل بکنیم. یعنی او میگه که من از مجتهد شنیدم فتوا رو و فتوای مجتهد رو نقل میکنه، کفایت میکنه. و راه چهارم دیدن مسئله در رساله مراجع عظام تقلیده و همه مراجع رساله دارن و از رساله اونها میشه استفاده کرد. مسئله دیگر در بحث تقلید بقاء بر تقلیده. یعنی چی؟ یعنی ما باید از مجتهد زنده تقلید بکنیم. از مجتهد زنده تقلید میکردیم، مثل دوران امام راحل که ما مقلد حضرت امام بودیم. بعد مرجع تقلید ما از دنیا میره، آیا ما میتونیم بر فتوای همون مجتهد سابق خودمون باقی بمونیم یا نمیتونیم باقی بمانیم؟ ما میتونیم بر فتوای مجتهد سابق خودمون باقی بمانیم چون قبلا از او تقلید میکردیم، اما اینکه تا چه حدی میتونیم بر فتوای او باقی بمانیم، آیا در همه مسائلی که در رساله عملیه او هست میشه به فتوای او الان هم عمل کرد با اینکه قبلا به همه فتواهاش عمل نکردیم؟ آیا او فتواهایی که از او یاد گرفته بودیم رو امروز هم میشه عمل کرد یا نه همه فتواهاش رو میشه عمل کرد؟ در این که حد عمل کردن به فتوای او چقدره، در این بین علمای بزرگوار فعلی ما اختلافی وجود داره. اما در هر صورت اگر ما میخوایم از مجتهد سابق خودمون تقلید بکنیم و بر تقلید او باقی بمانیم، یک شرط اساسی داره و اون یک شرط اساسی اینه که امروز به هر حال باید یک مجتهد زنده آگاه اعلم رو پیدا بکنیم و به نظر او بر فتوای مجتهد سابق خودمون باقی بمانیم. در واقع ما از مجتهد زنده تقلید میکنیم و این مجتهد زنده بر اساس فتوای خودش به ما اجازه میده که در محدوده خاصی یا بدون محدوده خاصی بر فتوای مجتهد سابق خودمون باقی بمونیم. پس حجاج بزرگوار بیت الله الحرام قبل از حرکت کردن به سوی حج باید مرجع تقلید زنده خودشون رو در هر صورت انتخاب بکنن و معین کرده باشن، چه به فتوای این مجتهد بر فتوای مجتهد سابق خودشون باقی بمانن و چه بخوان امروز بر اساس فتوای همین مجتهد عمل بکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بیان اسرار، آداب، مناسک و اماکن مکه و مدینه در برنامه مسافر قبله.
عزیزان سلام. یکی از مباحث اساسی و مورد نیاز زائران بیت الله الحرام مناسک عمره و حج. در اینجا یکی از کتبی رو که به آموزش مناسک حج پرداختن خدمت شما عزیزان معرفی میکنیم. درس نامه مناسک حج نوشته حجت الاسلام جناب آقای محمد حسین فلاح زاده. این کتاب 104 صفحه داره و از 12 درس تشکیل شده. آمادگی برای سفر درس اول این کتابه. در این درس به لوازم مورد نیاز برای احرام، تصحیح نماز، حسابرسی اموال و موارد دیگه اشاره شده. درس بعدی با معنای حج، عمره و حج تمتع شروع میشه و با فهرست اعمال عمره و حج ادامه پیدا میکنه. طواف عمره تمتع، نماز طواف و سعی صفا و مروه درس‌های بعدی این کتابه. در درسنامه مناسک حج، حجت الاسلام فلاح زاده در مورد تقصیر و احرام حج تمتع توضیح دادند. وقوف در عرفات و مشعر الحرام، واجبات منا، اعمال بعد از منا، محرمات احرام و کفاره محرمات احرام درس‌های بعدی که در کتاب مناسک حج به اونها اشاره شده. آخرین مبحث کتاب هم درباره عمره مفرده و احکام متفرقه عمره و حج. دوستان همونطوری که گفتم درسنامه مناسک حج تألیف حجت الاسلام محمد حسین فلاح زاده رو مؤسسه فرهنگ هنری مشعر منتشر کرده. این کتاب در 5000 نسخه به چاپ رسیده.
امروز میخوای بری روضه رضوان، چند روزه که تو مدینه هستی، دلت پر میزنه برای خوندن دو رکعت نماز و حس کردن بهشت توی روضه رضوان. هر قدمی که به سمت روضه رضوان برمیداری دلت میخواد پاک و خالص به سمت این مکان بری. عطر بهشت رو با تمام وجودت احساس میکنی، ستون توبه رو میبینی و فقط اشک که از چشمات جاری میشه.
همگام با صدها قافله دل پر می گشاییم تا خانه دوست مسافر قبله.
تاریخ اسلام، حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری.
در مباحث قبل اشاره کردیم به نکات کلی در ارتباط با سرزمین حجاز و وضعیت اون در عصر جاهلی، اما از زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در سال 40 عام الفیل مأمور شدن که رسالت آسمانی خودشون رو ابلاغ بکنند، این سرزمین و از جمله مکه شاهد رخدادهای بسیار مهم و قابل توجهی بود. مکه چون بستر ظهور اسلام بود، رسول خدا صلی الله علیه و آله دعوت خودشون رو از اونجا آغاز کردند. در 3 سال آغازین دعوتشون اون حضرت مأمور به ابلاغ علنی و رسمی دعوت نبودن. بعد از 3 سال در حقیقت رسالت اون حضرت آغاز شد و پیش از اون نبوت داشت رسول خدا صلی الله علیه و به معدودی از افراد و کسانی که مستعد بودن دعوت خودشون را عرضه می کردن و گفتنیست در این دور امیرالمؤمنین علیه السلام اولین ایمان آورنده به حضرت بودن و همینطور پس از اون حضرت خدیجه علیه السلام. در طول مدت اقامت پیامبر اکرم در مکه که 13 سال به طول انجامید، یعنی از سال 40 عام الفیل، این 40 عام الفیل که عرض میکنیم یعنی 40 سالگی پیامبر اکرم، چرا که ولادت حضرت در عام الفیل رخ داده، یعنی اون سالی که سپاه فیل یا سپاه ابرهه به اعجاز الهی از بین رفتن. از 40 سالگی که رسالت پیامبر اکرم آغاز شد تا 53 سالگی، 13 سال حضرت در مکه اقامت داشتن و دعوت خودشون رو در اونجا پیش بردن. این دوره میتوان گفت جزء سخت‌ترین دوران حیات حضرت بوده، چرا که بعد از هجرت حضرت به مدینه کم کم زمینه‌های پیشرفت اسلام فراهم شد، یارانی پیدا کرد رسول خدا، اما در دوره مکه حضرت به تنهایی و با یارانی اندک و تحت شکنجه و ایزا و اذیت و آزار مشرکان کار رو پیش می برد و این اذیت ها خیلی وقتا متوجه شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله بود. چه بسیار شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله به صورت زبانی و با ایزا و آزارهای روانی مورد اذیت قرار گرفتن، چه بسیار شد که ایزا و آزارهای جسمی متوجه حضرت شد. با این مقاومت حضرت توانست در مکه بسترسازی بکند، هسته های اولیه مسلمانان رو شکل بده و کسانی که واقعا از صمیم جان و از نهاد و فطرت خودشون اسلام رو پذیرفته بودند به دعوت حضرت لبیک گفتند. افراد ستم دیدهی همچون عمار، همچون بلال، همچون صهیب، همچون یاسر، سمیه و غیر از اونها اسلام رو پذیرفتند و نهایتاً با تحمل وضعیت مکه بستر پیشرفت اسلام فراهم شد.
لبیک 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 یا الله لبیک یا الله.
از روضه رضوان خارج میشی، به صحن که میرسی با تمام وجودت نفس میکشی. چقدر عطر بهشت با عطر رسول الله دلنشین بود، چقدر قشنگ به روح و روانت نشست. باز هم توی دلت لبیک میگی، باز هم خدا رو با تمام وجودت صدا میزنی، باز هم از خدا میخوای از همین مدینه تو رو زائر مکه کنه. همسفرا، تا هم قدمی و همراهی دیگه تو سرزمین وحی، خدا نگهدار.
مولانا مولانا یا
انشالله که به زودی زود سفر به سرزمین وحی نصیب همه آرزومندان بشه. با موضوع آداب و اسرار حج، مسافر قبله تقدیمتون شد. خب عزیزان، به ساعت 16:59 دقیقه رسیدیم و حدوداً یک دقیقه دیگه همکاران خوبم در برنامه زنده رادیویی که یک مسابقه هم هست با شما عزیزان همراه میشن و برنامه والعصر رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنن. اما توی همین یک دقیقه که فرصت دارم، یک بار دیگه از شما عزیزان درخواست میکنم که با ما در ارتباط باشید، هم به صورت تلفنی و هم به صورت پیامکی، و جمله‌ای رو که خدمتتون خواستیم تکمیل بفرمایید و به ما بگید که من رادیو معارف رو میشنوم، چون 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره های تلفنمونه و 30553 هم شماره سامانه پیامکی ما. یک بار دیگه هم خدمتتون عرض میکنم که انشاءالله در سالگرد افتتاح رادیو به بهترین ها هدایایی تقدیم میشه. پیامک های زیاده به دستمون رسیده، از همتون صمیمانه تشکر میکنم. لطفاً اگه فرصت هم دارید و دوست دارید که صدای گرمتون رو بشنویم، با ما به صورت تلفنی در ارتباط باشید. خب ساعت 17 و نوبت میرسه به مسابقه رادیوی والعصر. لطفاً این برنامه زنده به مدت 60 دقیقه بشنوید.
این یک مسابقه رادیویی است. والعصر.
گزینه علی.
گزینه جیم.
احسنت، کاملاً درسته. تشویقش کنید.